سلام و وقت بخیر، من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرح رعایت حجاب رسمی و اجباری برای زنان را در افغانستان اعلام کرد. در این طرح برقع بهترین حجاب شرعی دانسته شده است. در طرح دو مرحله برای اجرای حجاب در نظر گرفته شده. مرحله اول ترویج و تبلیغ حجاب و مرحله دوم توصیه و حتی مجازات برای زنانی که حجاب را رعایت نمی کنند. این اقدام طالبان با انتقادهای فعالان زن روبرو شده است. مولوی داد محمد بطار قماندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر ادعای جبهه مقاومت ملی درباره تصرف برخی از مناطق این ولایت را رد کرد. آقای بطار امروز به رادیو سدی گفت مخالفان دیروز بر شماری از مناطق حمله کردند اما به گفتش عقب زده شد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی در توییتر مدعی شده است که دره عبدالله خیل ولایت پنجشیر و تمامی ساحات ولسوالی آبشار به استثنای مرکز ولسوالی تحت کنترل این جبهه درآمده است. بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار 4 عضو یک خانواده جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فاروق شاه یکی از نزدیکان این خانواده به رادیو سدی گفت که این حادثه دیشب رخ داد. او افزود که سقف خانه مرده به نام ناصر خان فرو ریخته و در نتیجه 4 دخترش جان دادند و همسر و پسرش زخمی شدند. گارد ساحلی ایتالیا از نجات دادن بیش از 100 مهاجر و دریافت 2 جسد پس از غرق شدن کشتی حامل آنها در غرب این کشور خبر داده است. و گزارش تلویزیون دولتی ایتالیا اکثریت این مهاجران که دیروز نجات داده شدند از افغانستان هستند. بر اساس گزارش نیروهای اوکراینی در مناطق نزدیک خارکیف و خرسون پیشروی کردند. اولکسی آرستوویچ یک مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز ادعا کرد که نیروهای اوکراینی در میدان نبرد پیشرفت‌هایی داشتند. در همین حال روسیه ادعا کرده که یک انبار اسلحه اوکراین را که از سوی ایالات متحده و اروپا فراهم شده بود نابود کرده است. و مقام‌های کره جنوبی و ژاپن می‌گویند که کره شمالی یک راکت بالستیک به سمت بحیره ژاپن شلیک کرده. لوید ریستیز کره جنوبی در ابتدا در بیانیه گفت که نوعیت این راکت شناسایی نشده اما سپس اعلام کرد که به نظر می‌رسد راکت بالستیک بوده باشد. پیش از این وزارت دفاع ژاپن هم گفته بود که ممکن است کره شمالی راکت بالستیک پرتاب کرده باشد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. در ادامه این برنامه، وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرح حجاب زنان را امروز اعلام کرد.
در این طرح چادری یا چادر برقع بهترین شکل حجاب گفته شده و آمده که هر نوع لباسی که بدن را بپوشاند و چسب نباشد حجاب محسوب می شود.
در این باره با یک فعال حقوق زن گفتگو کرده ایم.
من فکر میکنم با این فرمان خود اگر طالبانمو فرمان زندانی شدن زنان صادر کردن.
در مورد کمک‌های تازه نظامی آمریکا به اوکراین هم برایتان میگوییم و در برنامه هوای تازه.
در خانه پدر مادرم جنگ میکردن، دوا میکردن، سر ما بسیار تاثیر میکرد. یک هتلی بود ایجی میان بودم قد از اون میششتم چرز پودرده.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. 5:04 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. طرح رعایت حجاب زنان در افغانستان امروز اعلام شد. در این طرح که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در کابل اعلام شد، برقع بهترین حجاب شرعی دانسته شده. بیشتر در این گزارش.
طالبان در فرمان رسمی که از سوی رهبری آنان تایید شده حجاب برای زنان را امر شرعی و رسمی اعلام کردند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان میگوید فرمان آنان در مورد حجاب در نتیجه پیشنهاد علمای دینی کشور به رهبری طالبان صادر شده است. بر اساس این فرمان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان وظیفه دارد تا حجاب را به گونه جبری بر تمام زنان افغان عملی سازد. اکنون این وزارت طرحی نیز برای اجباری ساختن حجاب روی دست گرفته که در آن آمده برای زنان مسلمان اصیل و بالغ رعایت حجاب فرض و ضروری است. در این طرح چادری یا چادر برقه بهترین شکل حجاب گفته شده و آمده که هر نوع لباسی که بدن را بپوشاند و چسب نباشد حجاب محسوب می شود. خالد حنیفی سرپرست وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان امروز شنبه در نشستی برای عملی‌سازی حجاب گفت آنان تلاش می کنند به آنچه اسلام گفته عمل کنند.
برای ما اصول اسلامی و نظریه اسلامی مهمتر از هر چیز دیگری است. از هر چیزی می توانیم تیر شویم، اما از یک حکم اسلام هم نمی توانیم بگذریم.
محمد شریف رئیس اداره عالی تمیز در این نشست گفت رعایت حجاب امر امارت اسلامی نه بلکه امر الهی است که آنان باید پیاده کنند. تبلیغ طرح حجاب وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از طریق رسانه ها اولین گام برای ترویج حجاب تلقی می شود. اما مرحله دوم که مرحله تطبیق حجاب است، موارد جبری را نیز به دنبال دارد. در این بخش آمده اگر زن حجاب را مراعات نکند، خانه‌اش باید شناسایی و به بزرگ خانه توصیه شود. اما در صورت ادامه عدم مراعات حجاب برای بار دوم، سرپرست آن زن احضار می شود. برای بار سوم، برای سه روز زندانی می شود و در صورت تکرار برای بار چهارم به محکمه معرفی می شود تا رسماً برایش جزا داده شود. در طرح عملی‌سازی حجاب این هم نوشته شده زنی که در ادارات دولتی کار کرده و حجاب را مراعات نمی‌کند از وظیفه برکنار می‌شود. اما یکی از زنان فعال در کابل که وکیل مدافع است و به دلایل امنیتی نمی‌خواهد هویتش فاش شود و رادیو آزادی می‌گوید زنان افغان قبلا هم محجبه بودند و پیش از طالبان هم مسلمان بودند.
کوشش زنای افغانستان مطابق به دین بوده و همون لباس که در فرهنگ افغانستان معمول بوده به خاطر پوشش بیرون از منزل از استفاده میکردن. یعنی من شخصا من حیث کس که در افغانستان زندگی کردیم زنای افغانستان به حجاب ندیدیم. بازم میگم متاسفانه طالبا به خاطر به رسمیت شناختن خودشان به کشورهای جهان زنا را به هر نحو تحت فشار قرار میدن.
طالبان پیش از این نیز زیر نام توصیه بر زنان افغان محدودیت های وضع کردند. سفر بدون محرم را بر آنان منع کرده و بسیاری فعالیت های دیگر زنان را نیز مانند کار در رسانه های دولتی و آموزش بالاتر از صنف ششم بر زنان منع شده است.
درباره اقدام طالبان در زمینه حجاب اجباری در افغانستان با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که واکنشش در این باره چیست.
نظر من به عنوان یک زن و به عنوان یک فعال حقوق زن این هست که وقتی جامعه اسلامی هست، همگی برداشت های اسلامی باور دارن، جامعه زن بد حجاب و بی حجاب نداره، نیازی نیست که ما در همچین شرایطی بیاییم همچین فرمانهای صادر بکنیم و همچین دستورهای بیان بکنیم، بخاطر از اینکه مردم از آن مردم زندگی مردم زندگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی مردم آنقدر پر از مشکل و پر از چالش هست که برای رفع از اونها باید گامهای مؤثر و مفید برداشته بشه و نیاز نیست به یک جامعه اسلامی، خانواده های اسلامی، زنان مسلمان، زنانی که بیشتر از هر کشور اسلامی در حفظ ارزش‌های اسلامی و حفظ حجاب کوشا بوده و کوشا هستند و من نیازی نمی‌دیدم به عنوان یک زن که همچین فرمان صادر بشه و من فکر می‌کنم این فرمان برای زنان افغانستان یک چیز توهین‌آمیز هست.
بانو یعقوبی، این اقدام طالبان محدودیت‌های اجتماعی را در برابر زنان در افغانستان چقدر گسترده‌تر و عمیق‌تر می‌سازد؟
من فکر می‌کنم با این فرمان خود اگر طالبان فرمان زندانی شدن زنان صادر کردند، مطمئنن که زنها گرچه محدود بودن بیشتر محدود میشن و یعنی کسایی هستند که باز از این فرمان ها عطا و چیزهایی که میتونه نکات مثبتی هم از این فرمان بیرو بشه اونا رو هم تحت شعاع قرار بده و منفی استفاده بکنن و از این دستورات سوء استفاده بشه و زنانی که در عرصه‌های مختلف فعالیت دارن حتی در محیط‌های زنانه دیگه نتونن فعالیت داشته باشن و نتونن بیرون بشن و نتونن در مورد پوشش خو حتی تصمیمی بگیرن. یعنی که ما زنان افغانستان به معنای واقعی زنانی ساختیم.
به عنوان یک فعال حقوق زن، خواست و پیام شما چیست؟
من خواستم این هست که وزارت امر معروف و نهی از منکر شرایط مسئولتر برای زنان فراهم بسازه، نه ای که زنان محدود بسازه. ما نمیتونیم بیایم بگیم که ما زن رو بندی بکنیم، زن رو بپوشانیم، زن رو داخل بوجی بکنیم، نمیفهم زن رو داخل خانه نگه داریم به خاطر از اینکه مردای جامعه مسئول باشن به گناه آلوده نشن. این خب منطقی نیست که ما نیمی از جامعه زندانی بکنیم به خاطر اینکه نیمی دیگه دست و دلشان نلرزه. بیان شرایط رو مساعد بسازن برای حضور زنان، بیان جامعه رو اصلاح بسازن، بیان مردایی که چشم چرون هستن و مریض هستن اونار تداوی بکنن. این تو گناه زن افغان چی هست؟
طالبان انتظار دارند که حکومتشان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. با چنین رفتار و سختگیری در برابر زنان با باور شما طالبان چقدر از شناخت بین‌المللی دورتر خواهند شد؟
بارها از تریبون های مختلف و کشورهای مختلف آمدن مطرح ساختن که ما زمان طالبان به رسمیت میشناسیم که اینا مشروعیت داخلی کسب بکنن. بناهن ارقدر که این سختگیری ها در زندگی اجتماعی و زندگی مردم افغانستان بیشتر بشه، همه قدر فاصله مردم از اینا دورتر میشه و دیگه اینا نمیتونن مشروعیت کسب بکنن و کسب نکردن مشروعیت از مشروعیت داخلی منجر به این میشه که اینا به هیچ عنوان به رسمیت شناخته نشن.
گفتگوی بود با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن. اینجا رادیو آزادی است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که تا حال با ما همراه هستید. 5:12 دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. جبهه مقاومت ملی ضد طالبان ادعا می کند که تمامی بخشای ولسوالی های درب و آبشار پنشیر را به جز از مرکزهای آن تصرف کردن، ادعایی که طالبان رد می کنند. گزارش در این مورد.
جبهه مقاومت ملی میگوید در ولایت‌های پنشیر و تخار با طالبان درگیر شدند، بر آنان تلفات وارد کردند و نیز برخی از مناطق را تصرف کردند، اما طالبان این ادعا را نمیپذیرند و میگویند در این مناطق هیچ درگیری صورت نگرفته است. جبهه مقاومت ملی صبح روز شنبه در یک خبرنامه نگاشته است که نیروهای آنان بر قطعه سرخ طالبان که تلاش داشتند بازرسی خانه به خانه را در ولسوالی‌های آبشار و دره پنشیر آغاز کنند حمله کردند. این جبهه ادعا می‌کند که تاکنون به جز از مراکز این دو ولسوالی تمامی بخش‌های آنها در تصرف نیروهای جبهه مقاومت ملی درآمدند. در این اعلامیه گفته شده است که 15 تن از طالبان در این درگیری کشته شدند. ادعایی که طالبان آن را رد می‌کنند و می‌گویند هیچ درگیری در این بخش‌ها صورت نگرفته است. با این حال، یک فرمانده جبهه ملی مقاومت که در این درگیری‌ها در پنچیر دخیل است، به شرط فاش نشدن نامش، در یک پیام به رادیو آزادی تایید کرده است که در این درگیری‌ها طالبان تلفات سنگین داشتند و نیز تمام نقاط ولسوالی‌های دره و آبشار از وجود طالبان پاکسازی شده و مرکزهای این ولسوالی‌ها در محاصره‌اند. اما طالبان این ادعاها را نمیپذیرند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان صبح امروز به رادیو آزادی گفت در این ساحات هیچ درگیری صورت نگرفته است.
هیچ رویداد بزرگی نداریم، نه هم کدام درگیری صورت گرفته. تصرف که حرف دور است، حتی بینی کسی هم خون نشده است. آنها تشویش خلق میکنند. در تخار نیز چنین ادعا کرده بودند، اما حقیقت ندارد.
اما ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از سوی برخی از مسئولان جبهه مقاومت ملی و رسانه‌ها درگیری‌های تازه را در پنچیر نشان می‌دهند. در یکی از ویدیوها صدای حمید خراسانی، یکی از حامیان طالبان، نیز شنیده می‌شود که فرمان جنگ و تیراندازی را می‌دهد. حمید خراسانی در ویدیوی دیگری در مورد جنگ پنچیر می‌گوید نیروهای طالبان در منطقه حضور پررنگ دارند و برای مبارزه با جبهه مقاومت ملی آمادگی کامل دارند. پیش از این گزارش‌های در مورد درگیری میان جبهه مقاومت ملی ملی و طالبان در بدخشان، تخار، مزار شریف، پروان و بعضی مناطق دیگر نیز نشر شدند که در آنها ادعای وارد شدن تلفات به هر دو طرف نیز شده است. از آغاز جنگ بر ضد طالبان در حالی خبر داده می شود که جنرال سمی سادات از فرماندهان پیشین ارتش پس از عید از آغاز جنگ بر ضد طالبان خبر داده بود.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده از کمک تازه نظامی آمریکا به اوکراین خبر می دهد. از تهاجم بدون معجه روسیه بر اوکراین بیش از دو ماه سپری می شود. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که ارسال بسته جدید سلاح به اوکراین را تصویب کرده است تا در جنگ علیه تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین کمک کند. آقای بایدن دیروز گفت که این بسته کمکی متشکل از بودجه برای مرمی های آوان و سیستم های رادار می شود. او هزینه مالی این کمک ها را مشخص نکرده، اما یک مقام آمریکایی گفته است که بسته جدید به ارزش 150 میلیون دلار به اوکراین اختصاص داده شده است. این مقام آمریکایی افزود که کمک‌های جدید شامل بودجه برای 25 هزار گلوله توپ 155 میلیمتری، رادارهای ضد توپخانه، تجهیزات ساحوی و پرزجات اضافی می باشد. در عین حال رئیس جمهور بایدن از اعضای کانگرس آمریکا خواسته که هر چه زودتر بسته پیشنهادی 33 میلیارد دلاری کمک به اوکراین را تصویب کنند. جو بایدن گفت ما این سلاح و تجهیزاتی که کانگرس صلاحیت ارسال آن را داده مستقیما در خط نخست جبهه آزادی اوکراین ارسال می داریم. به گفته بایدن حمایت ایالات متحده با متحدان و شرکایش جهت کمک به اوکراین به هدف پیروزی در جنگ این کشور و جلوگیری از اهداف پوتین در اوکراین خیلی مهم است. در این حال قصر سفید میگوید که از آغاز تهاجم غیر معجه روسیه بر اوکراین اعضای گروه 7 تا اکنون میلیاردها دلار را برای کمک‌های بشری به اوکراین فراهم کرده است. قرار است رهبران 7 کشور بزرگ صنعتی جهان فردا یکشنبه در مورد افزایش کمک‌ها به اوکراین با رئیس جمهور آن کشور گفتگو کنند. قصر سفید تایید میکند که رهبران 7 اقتصاد بزرگ جهان با ولادیمیر زلنسکی گفتگوهای آنلاین را برگزار خواهند کرد. یک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفته که رهبران گروه 7 میخواهند موضع واحدشان را برای حمایت مشترک از اوکراین ابراز کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اکنون چند خبر ورزشی.
رقابت های نیزه اندازی در ولایت غزنی به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها میان 20 ورزشکار برای دو روز راندازی شده بود. در این خبر آمده است که ورزشکاران از ولسوالی های قره‌باغ، ناور، جاغوری، اندر و ولسوالی دیک در این رقابت ها حضور داشتند. در پایان این رقابت ها که پس از 4 روز جمعه پایان یافتند برای دو ورزشکار بهتر جایزه نیز داده شد. هدف از راندازی این رقابت ها رشد ورزش نیزه اندازی عنوان شده است. تورنمنت 5 روزه اسنوکر زیر نام عید ورزشکاران روز گذشته در ولایت پکتیا به پایان رسید. فدراسیون اسنوکر این ولایت در صفحه فیسبوکش نوشته است در این تورنمنت 20 ورزشکار برای 5 روز با هم رقابت کردند. به گفته این فدراسیون در پایان این رقابت ها شیرولی و گلولی به مسافه هم رفتند. در اخیر گلولی حریف خود را شکست داد و قهرمانی این تورنمنت را به دست آورد. هدف از راندازی این رقابت ها تشویق جوانان به ورزش اسنوکر گفته شده است. و کرکت بورد پاکستان تاریخ برگزاری دور اول لیگ جونیور یا 19 سال پاکستان را اعلام کرد. این لیگ در اول ماه اکتبر سال روان میلادی در پاکستان برگزار می شود و الی 19 همین ماه ادامه می یابد. کرکت بورد پاکستان پیش از این گفته بود در دور اول این رقابت ها از بازیکنان خارجی تنها با بازیکنان انگلستان اجازه داده می شود، اما در مورد بازیکنان کشورهای دیگر تا کنون تصمیم گرفته نشده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
بازم خوش آمدید در ادامه این برنامه.
حال مکتب ها که شروع شد، ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پست، شما کجا میرید، چه میکنید؟
جا بجا شدن افراد طالبان در مکاتب در پنشیر، از پیامدهایش به شما میگوییم و پیامهای مخاطبان را هم داریم.
چرا قربانی همه چیز ما دختران هستیم؟
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه ترتیب سندهای جعلی در نهادهای دولتی افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود، نگرانی های را برانگیخته. برخی ها ناکارایی نظام حاکم در پیشبرد امور حکومتی را از دلایل اصلی این موزل می دانند. مقامات طالبان چه می گویند؟ گزارش مفصلی داریم در این مورد.
فرد که 6 ماه کار او در نهادهای دولتی بند بوده و هنوز به پایان نرسیده است. او به علت بیشتر نشدن مشکلات در کارهایش نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، اما گفت که برای یک کار قانونی تنها در یک اداره دولتی 3 ماه دروازه به دروازه این اداره گشته است.
از مونگا یو خور و مونگ دو نکاح خط
به سند ازدواج خواهرم رسیدگی شده است. شاهدان و دیگر مراحل قانونی تشکیل شده، اما با مراجعه و دادگاه مثلا گفتند که دستور داده شده تا روند توزیع سند نکاح در مرکز متوقف شده و تا دستوری بعدی ادامه خواهد داشت. با وجود این که وعده داده بودند در 15 روز دیگر این روند از سر گرفته شود، اما اکنون 3 ماه از آن تاریخ میگذرد اما توزیع سند ازدواج متوقف شده است.
خوب نکاح خطون و ویش پچاپ در دل.
یکی دیگر از باشندگان قندهار که به دلیل نگرانی های امنیتی نخواست نامش فاش شود، در پیامی به رادیو آزادی گفته است تمام اعضای خانواده او برای گرفتن شناسنامه الکترونیکی ثبت نام کردند، اما از 6 ماه و این سو کارشان به بهانه های مختلف به تأخیر افتاده است. این همه را می شود تنها چند مثال از مشکل های صدها یا حتی هزاران نفر دانست که کارهای سندهایشان در نهادهای دولتی افغانستان نیمه کاره و یا متوقف مانده است. برخی افراد با استفاده از این فرصت برای حل مشکل های مردم و تهیه سندهایشان دست به اقدام های غیر قانونی و جعل اسناد زدند. بخش جرایم سنگین وزارت داخله طالبان به تاریخ 21 اپریل اعلام کرد که 15 تن را تنها در ولسوالی‌های مختلف کابل به اتهام جعل اسناد در نهادهای دولتی و غیر دولتی بازداشت کرده است. از نزد این افراد مهرهای دولتی، اسناد و بعض وسایل کشف ضبط شده که با کاربرد آن تفکیک بین سند اصلی و جعلی دشوار خواهد بود. شیرعلی مرتضی، سخنگوی بخش جرایم سنگین وزارت داخله طالبان:
دیپلم، گواهینامه ها، مدارک تحصیلی، دیپلم، ترانسکریپت، ویزای جعلی، نکاحت و مهره تا پای نهادهای مختلف خصوصی و دولتی و ساخت اسناد برای هموطنان با جعل و تزویر.
اما سخنگوی وزارت داخله طالبان با آنکه وعده داده بود آمار دقیق بازداشت شدگان را از زمان آغاز حاکمیت طالبان تا کنون یا در 1 ماه گذشته با رادیو آزادی شریک می‌سازد، اما به اشتراک نگذاشت. اما چه دلیل‌هایی وجود دارد که مردم به جای جستجوی کار خود در نهادهای دولتی به جعل روی می‌آورند؟ فهیم کهدامنی، کارشناس، در این باره می‌گوید:
متأسفانه در ادارات حکومتی به دلیل عدم مدیریت درست وضعیت برای جعل و تزویر زیاد مساعد شده. در دوره قبلی هم که گروه طالبا حاکم بودند، خصوصا در محاکم و اداراتی که اسنادهای زمین و جایدادهای مردم ثبت بود، دستبرد زیاد صورت گرفته بود.
بشیر صافی، فارغ التحصیل رشته امنیت داخلی و تروریسم از دانشگاه آمریکایی اسفن، میگوید که طالبان بروکراسی منظم برای حکومت داری ندارند و این امر سبب شده که مردم به جعل متوسل شوند. به گفته او این کار میتواند امنیت ملی افغانستان و دیگر کشورها را تهدید کند.
داده موقع سخفای استفاده
شبکه‌های تروریستی یا جرم‌های اقتصادی میتوانند از این فرصت برای دریافت اسناد سفر برای مردم خود استفاده کنند و با این کار قاچاق آنها امنیت عمومی و امنیت ملی افغانستان یا دیگر کشورها را تهدید کنند.
گواخون نرم استکلی.
طالبان درباره این ادعاها چیزی نگفتند، اما گفتند که کارهای حکومتی به گونه عادی پیش می‌رود. تلاش حکومت پیشین در روزهای پایانیش بر این بود که هر چه زودتر همه امور حکومتی الکترونیکی شود و این مرحله از ریاست جمهوری و اداره امور آغاز شده بود. هدف از این کار سرعت بخشیدن به کارهای مراجعان، افزایش شفافیت و جلوگیری از فساد و جعل خوانده شده بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
از ماها به این سو افراد طالبان در برخی از ساختمان‌های مکاتب و نهادهای آموزشی در ولایت پنجشیر مستقر شدند. این سبب شده تا به گفته منابع هزاران شاگرد پسر از آموزش محروم شوند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پایگاه‌های نظامی در مکاتب دخترانه و پسرانه ایجاد شده است که مانع آموزش آنان در محلاتین ولایتند. مدیر آقای 17 ساله از ولسوالی آناب است. او در مکتب عالی دربند صنف 11 بود که طالبان در ماه اسد پارسال کابل را دوباره تصرف کردند. مدیر آقا بیاد دارد که طالبان چند هفته بعد به سمت پنجشیر لشکر کشیدند و بعد از حدود 10 روز جنگ با نیروهای جبهه مقاومت ملی بخشای بزرگی از آن ولایت را تصرف کردند. از آن زمان طالبان بیشتر در مکانهای دولتی و عوام المنفعه پایگاه‌های نظامی ایجاد کردند، از جمله در مکتب عالی دربند. مدیر آقا تایید میکند.
حال مکتب ها که شروع شد ما چند بار خط گرفتیم رفتیم طرف مکتب. اینجا که میریم دادان پوسته شما کجا میرید چی میکنید بسیار پیر میکنن و داخل قریه دیگه یا بر معلمین بسیار مزاحمت ایجاد کنن دیگه تا اون امکانات نداریم که ما هر روز بریم خط بگیریم و بریم مکتب درس بخونیم.
مکتب عالی سنگی در روستای فراج ولسوالی عنابه نیز از مکاتبی است که در آن قرارگاه نظامی طالبان موقعیت دارد. عبدالله 45 ساله در این مکتب معلم است.
بخاطر تمام ندارند افتامت یک اون روزی که برای دیگه کسی نمیره. معلمین امروزه نباشن. مدیر سربه از سرمانش باشن و سالا نباشن به مکتب. هفته یک روز که ما پیل بندازیم به متسکل ما بریم دیگه کسی تمام نداره که برای تا که مجاهدین از خانه مردم پانشن و مزاحمت بند بکنن کنه مردم برای مجاهدین و دست های کی بکنه خلید.
یکی از باشندگان ولسوالی آنابه که به علت حراس از افشا شدن هویتش و به خطر افتادن جانش از گرفتن نامش خودداری کرد، برای رادیو آزادی بیشتر گفت.
چند مکتبه که در ولسوالی آنابه اینجا پایگاه نظامی طالبا شده که مکتب دربند هم است، مکتب سنگین است، مکتب زمانکور است، مکتب کورابه است، مکاتبی که در اطراف ما موجود است، طالبا اونجا پایگاه نظامی گرفتن و شاگردها به طرف درس تعلیم نمیرن.
حضور نظامی طالبان در مکاتب پنجشیر تنها به ولسوالی آنابه محدود نمی شود. به اساس معلومات شماری از باشندگان محلی، در مناطق مختلف این ولایت طالبان از مکاتب به حیث پایگاه های نظامی استفاده می کنند. در مورد تعداد مکاتبی که در آن پایگاه نظامی ساخته شده منابع مسئول معلومات دقیق نمی دهند. اما مولوی داد محمد قمندان امنیه طالبان در ولایت پنجشیر حضور نیروهای نظامی را در شماری از مکاتب ها در این ولایت تایید می کنند.
نظامی ها در مکاتب بودن، قبلا فعلا مکاتب را رها کردین و فقط صرف در چند مکتب محدودی است که در قسمت ما گپ زدیم که این را یک جای دیگر انتقال بدیم که مکاتب شروع شوند.
ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنجشیر هم به رادیو آزادی این خبر را تایید می کند.
نزدیک به 8 مکتب فعلا نظامی ها در اونجا هستن. با آغاز دروس ما تلاش جدی و مقام ولایت در هماهنگی با نهادهای وزارت دفاع و وزارت داخله می است که اینا را از مکاتب بیرون بکنن که به زودی ما اینا را از مکاتب از نهادهای تحصیلی بیرون بکنن. مکاتب برای دانش آموزا به صورت کاملا باز و فضای پاک باشه.
از دید برخی از فعالان جامعه مدنی، پنجشیر در حال حاضر چهره نظامی به خود گرفته است. توبال لطفی 28 ساله یکی از این فعالان جامعه مدنی پنجشیر است.
فعلا وضعیتی که در پنجشیر جریان داره وضعیت خیلی وحشتناکی است که بیشترین متضرری که ولایت بود ولایت پنجشیر که مردم عام صدمه دیده و مردم عام روحن و جسمن صدمه دیدن از تاثیرات جنگ. اطفالی که از مکتب باز میمانن و همین وقتی که اینو از دست میدن واقعا جای نگرانی است.
خانم توبا در این حال به این باور است که راه حل برای رسیدگی به این مشکل این خواهد بود که مردم دادخواهی کنند تا سایه حالت نظامی از مکاتب پنجشیر دور ساخته شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، صفا دانشیار هستم از کابل. در رابطه با مکاتب ما دختران که نزدیک به 9 ماه شد که نگذاشتن به مکتب بروید، بگویم که ازشان خواهش میکنم که نباید با احساسات ما دختران بازی کنند. لطفاً دیگر بهانه های دروغی نگویند. بر ما واضح سازد بالای چی پیشرفت کردند، چرا حقیقت را بر ما دختران بیان نمیکنند.
سلام، مریم دانشیار هستم از کابل. پیام گذاشتیم نزدیک به 9 ماه شد که دختران بالاتر از 6 اجازه ندادند طالبان که به مکتب بروند. چرا اینقدر برای مردم افغانستان دروغ میگن و وعده خلافی میکنند؟ چرا قربانی همه چیز ما دختران هستیم؟
مرد
سلام بر تمام کارکنان رادیو آزادی از امارت اسلامی خواهان هستم که امی پاسپورت ها را وا کنه، کارش شروع کنه که ما مردم دوچار مشکلات هستم، میرم خارج میرم اینمی با ایسی مشکلات به نظمی ها میشه که کشورهای همسایه ما با ما جنجال ایجاد میکنه.
پیام شما نظر شماست.
پنج و نیمه اثر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان طرح رعایت حجاب اجباری را برای زنان در افغانستان امروز اعلام کرد. در این طرح برقع بهترین حجاب شرعی دانسته شده است. بر اثر فرو ریختن سقف یک خانه در اولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار 4 عضو یک خانواده جان باختند و 2 نفر دیگر زخمی شدند. فالوخشا یکی از نزدیکان این خانواده به رادیو سولی گفت حادثه دیشب رخ داد. گارد ساحلی ایتالیا از نجات دادن بیش از 100 مهاجر و دریافت 2 جسد پس از غرق شدن کشتی حامل آنها در غرب این کشور خبر داده است. با گزارش تلویزیون دولتی ایتالیا اکثریت این مهاجرین که دیروز نجات داده شدند از افغانستان هستند. و گزارش شده است که نیروهای اوکراینی در مناطق نزدیک خارکیف و خرسون پیشروی کردند. در همین حال روسیه ادعا کرده که یک انبار اسلحه اوکراین را که از سوی ایالات متحده و اروپا فراهم شده بود نابود کرده است. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروخ و همکارانم سپاس. اکنون این برنامه را بشنوید و البته برنامه ورزش و تعقیب آن برنامه هوای تازه پخش می شود.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و عید سعید فطر را با خوشی سپری کرده باشید. با همین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. مرور داریم بر رویدادهای ورزشی هفته گذشته در افغانستان.
هفته گذشته به مناسبت عید در ولایات و مرکز فعالیت های بسیار زیادی داشتیم.
مصاحبه مشنوید با نجیب الله سکندر رئیس فدراسیون تکواندو افغانستان. اصیل نیرومند عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت بدخشان در رابطه با ورزش کرکت در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
کرکت فعلا فعالیت دارد، جوانان علاقمندی دارند، دستاوردها هم دارند در زون.
ما در اخیر مطلب معلوماتی میشنوید در رابطه با وضعیت و تاریخچه ورزش پهلوانی در افغانستان.
دوران های ظاهرخان و پیش از آن که کلب به نام تیم ملی در کمیته ملی المپیک باقی مانده، در عمود کلب ما نمی تمرینات پهلوانی را به پیش میبریم که گنجایش ده ورزشکار که تمرین بکنن گنجایش از او را ندارن.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، اینک داد محمد نواک رئیس نشرات کمیته ملی المپیک افغانستان در رابطه با رویدادهای ورزشی در هفته گذشته برایتان معلومات میدهد.
هفته گذشته به مناسبت عید در ولایات و مرکز فعالیت های بسیار زیادی داشتیم. در مرکز نیزه‌بازی از چند ولایت بودند کشتره کرده بودند و همچنان در ولایت غزنی از 5 ولسوالی نیزه‌بازی بودند و در کندوز کورش داشتیم و همچنان در کاپیسا رقابت های فوتبال داشتیم و همچنان در سمنگان از والیبال. در پکتیا سنوکر تورنمنت 5 روزه بود و همچنان در روزگان از کورش، در غزنی همچنان از کورش و در بغلان البته والیبال داشتیم. در ولایت غزنی البته مسابقات بسکتبالی هم داشتیم. در پکتیا تحت برنامه ایدی بازیکن جیمناستیک داشتیم. در لوگر و در مرکز لوگر پول عالم و طوری بارک بارک همچنین والیبال داشتیم. در پکتیکا نمایشات گوناگون از ورزش پهلوانی داشتیم. همچنین در تخار کورش داشتیم و والیبال در نگرهار داشتیم و فوتبال در کنر داشتیم و همچنین در روزگان فعالیت‌های به مناسبت عید داشتیم و در فاریاب رقابت‌های کورش بودیم. شونان در نگرهار از فوتبال هم داشتیم، در جوزجان از کورش داشتیم و در میدان وردگ از والیبال داشتیم که در اصولی چک و در اصولی سیدآباد بیشتر از 20 تیم شرکت کرده بودند.
شنونده های عزیز، در هفته گذشته رقابت های تکواندو با هدف انتخاب چهره های بر